سلام و خسته نباشید و یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر بشوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. برخی نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که لغو جواز برخی نهادهای عامی خبرنگاران خلاف آزادی رسانه هاست. از این میان مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفته که لغو جواز فعالیت نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان خلاف قانون رسانه های همگانی و اصول بنیادی آزادی رسانه هاست و آن را محکوم میکند. این نهاد این اقدام را ادامه روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای در راستای سیاست تک‌صدایی اداره حاکم دانسته است. در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با صدور اعلامیه گفته که این تصمیم بدون معیارهای شفاف حقوقی و حرفه‌ای اجرا شده و می‌تواند پیامدهای جدی و زیانبار برای آزادی رسانه‌ها، امنیت خبرنگاران و جریان آزاد اطلاعات داشته باشد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه 6 دلو اعلام کرد که نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از این میان ها جواز فعالیت 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در کنار 2.2 میلیون دختر محروم از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران برای آموزش نیز کاهش یافته است. یونیسف روز دوشنبه 6 دلو در صفحه اکس خود نوشته است با محدودیت حکومت طالبان بر آموزش دختران، 2.2 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و در کنار آن ثبت نام پسران برای آموزش در مکتب‌ها نیز کاهش یافته است. این اداره ملل متحد هشدار داده که بحران در سیستم آموزش سرنوشت یک نسل را با خطر روبرو می کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کردند و پس از آن تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلی عالی و نیمه عالی را هم منع کردند. با وجود انتقادات گسترده ملی و بین المللی، طالبان هنوز هم این ممنوعیت ها را بر نداشتند. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در تبعید برنده جایزه لیاقت شورای المپیک آسیا شد. این جایزه روز دوشنبه 6 دلو در 46مین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا از سوی تیموتی فوک، سرپرست این شورا، به حفیظ الله ولی رحیمی در تاشکند پایتخت ازبکستان اهدا شد. حفیظ الله ولی رحیمی در سال 2018 به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین شد و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در اگست 2021 از افغانستان بیرون شد و رهبری این کمیته را در تبعید به پیش میبرد. با آنکه حکومت طالبان احمد الله وثیق را به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک گماشته است، اما کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا رهبری آقای رحیمی را به رسمیت نمی‌شناسند. با معذرت، رهبری آقای رحیمی را به رسمیت می‌شناسند. کمیته ملی المپیک افغانستان در تبعید به رهبری آقای رحیمی عرضگاه ورزشکاران افغان را به مسابقات جهانی معرفی می‌کند. و وزیر دفاع جرمنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواست تا به خاطر اظهاراتش درباره حضور ناتو در افغانستان عذرخواهی کند. ترامپ اخیراً گفته بود که متحدان ناتو در افغانستان خود را از خط مقدم جنگ کنار کشیده بودند. این اظهارات با انتقادهای شدید سیاستمداران و نظامیان پیشین کشورهای اروپایی روبرو شده است. ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه فاک بزنس گفت که امریکا هرگز به ناتو نیاز نداشته و ناتو را متهم کرد که نیروهایش در افغانستان از خط مقدم جنگ دوری می کردند. این سخنان باعث نارضایتی عمیق متحدان ناتو شده است. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور گفت که این درست نیست و به احترامی است که درباره کشته شدگان متحدان خود به این شکل صحبت شود. همه آنها در کنار امریکا ایستاده بودند. هر ادعای دیگری که امروز مطرح شود هیچ حقیقت ندارد. هزاران سرباز جرمنی در جریان 20 سال جنگ افغانستان در صفوف ناتو فعالیت داشتند و 59 سرباز این کشور در آنجا کشته شدند. بوریس پیستوریوس گفت که در دیدار آیندهش با وزیر دفاع آمریکا پیت هاگست این موضوع را مطرح خواهد کرد و از رئیس جمهور ترامپ خواست که عذرخواهی کند. او افزود که چنین عذرخواهی به گفته خودش نشانه نجابت، احترام و همچنان بصیرت خواهد بود. پیش از اظهارات پیستوریوس، سیاستمداران دیگر اروپایی از جمله کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا نیز اظهارات ترامپ را وحشتناک توصیف کرده بود. ترامپ روز شنبه با وجود اینکه از سخنان خود عذرخواهی نکرد، اما سربازان بریتانیایی را بزرگ و شجاع خواند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمان وردگ است و مدرس مضمونی که میاییتن. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهاردهمتان در فصل نهم کیمیای سنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگرد عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگرد عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن عده عناصری که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات که از قابلیت تورق و سیم ساختن همچنان داره، که از طلا معمولا شاگرد عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگرد عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز و سوم چی بود شاگرد عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که از صفحه 177 الا 188 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پریود چهارم جدول دوره‌ای قرار داره. همچنان شاگرد عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگرد عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگرد عزیز به شکل منابع سنگ چونه، کلسایت تباشیر و مرمر دولومایت یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید یا عناصر دیگر یافت میشن. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگرد عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده که تم تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن، تعامل اینها با آب نسبت به تعامل فلزات القلی آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم. کلسیم را از الکترولایز مذابه مخلوطی شاگرد عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شده، بعد اسم میتونیم آنها را بیانیم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا در مثال ببینین که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز المونیوم به دست میاریم. المونیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه که چیست شاگرده عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم المونایت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم که توسط این طریقه ما میتوانیم شاگرده عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای عنوان بعدی ما که کلسیم اکساید یا چی است شاگرده عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زنده که از در ساختن سمنت به کار میره و این مرکب زمان ما میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرده عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم ما میتونیم کلسیم اکساید و کربن دی اکساید به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرده عزیز؟ ترکیب میشه و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکیت را تولید میکنه که ناپاکی موجود در چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ است. مثلا میبینین شاگرده عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکون اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ کلسیم سیلیکیت را میسازه که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای مورد استعمال چونه زنده که چونه زنده در چه چیزها مورد استعمال داره. در اول که شاگرده عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواه آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیایی است و میتونه این عملیه را اجرا کنه. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چی است شاگرده عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرده عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرده عزیز میبینین که رنگی دیگه داره و به خاطر از اینکه ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونه زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکلها استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از ضد رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای عناصر گروپ سوم اصلی که عناصر گروپ سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروپ سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر ولانسی NS2NP1 بود. از گروپ اول اصلی را دیدید که NS بود ولی از اینها که است NS2 و NP1 است. برون که از شاگرده عزیز اولین عنصر گروپ سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را داره. اکساید ها و هیدروکساید های آن است که شاگرده عزیز خاصیت چی را داره؟ تیزابی. و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرده عزیز بالای المونیوم که المونیوم چی است؟ خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره المونیوم شما معلومات داشتین که المونیوم چی بود؟ المونیوم که از شاگرده عزیز عنصر دوم گروپ سوم است خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی از شاگرده عزیز کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزابهای قوی و القلی های قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرده عزیز المونیوم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. المونیوم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است اما با آن هم غلظت آن در سنگ‌های معدنی کم است. المونیوم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت المونیوم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار می‌کند؟ گازات نجیبه را. المونیوم کامپلکس ها با عدد کوارد نشانه 4 چی میکنم احساس است؟ چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که 4 اوربیتال خالی را به شکل آیون دارا است. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا 4 اوربیتال آن به شکل چی است شاگرد عزیز؟ خالی، به شکل آیون است. به همین خاطر شاگرد عزیز اینا در کامپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کوارد نشانه میسازه. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که در صنعت المونیوم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع از سنگ های آبدار ناخالص است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز با امیدی که شما درباره المونیوم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که المونیوم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره‌ای را ببینین، اینها که هستن میبینین که سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرد عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی دی او است. از چی است شاگرد عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چی است شاگرد عزیز؟ در حال پر شدن. یعنی شاگرد عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره‌ای قرار داره اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای آهن که آهن چی است. آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرد عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از المونیوم که از فراوانترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنیتیت و پرت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است. و سنگ پرت را شاگرد عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پرت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنیتیت را در کره های بلند همراه سنگ یا حق و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهنگ به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال داره. سوالتان یا شاگرد عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروپ دوم و پیرید چهانوم جدول دوره‌ای قرار داره. در قشر زمین 4-3% از نگاه کتله موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نامهای سنگ چونه کلسایت، تباشیر و مرمر، دلومایت و نصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرد عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروپ سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در همان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مزمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کتون ها. قسمی که در روز گذشته هم گفتیم که تون هاکی از گروپ از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل که از به یک اتم کربن وصل است. فرمول عمومی که تون ها چی بود؟ R رابطه سی او رابطه R. همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم که کتون ها معمولا مایعات برنگ هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. عزیزان حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای حساب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163 الا 177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان حال میاییم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، تیزابهای عضوی که است به ترکیبات کیمیایی گفته میشه که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروه کاربوکسل که از شاگرد عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیره کربنی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب میشه. تیزابهای عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا میشه و همچنان شاگرد عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی را داره. خب شاگرد عزیز، عزیزان یکی از مشتقات مهم اکسیژن دار مرکبات عضوی عبارت است چی؟ از کاربوکسیلیک اسید است که گروه وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است. این گروه به نام گروه وظیفوی تیزابها همچنان شاگرد عزیز یاد میشن. در مورد تیزابهای عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرد عزیز تا حال شما معلومات دارین؟ جزء اساسی چی از شاگرد عزیز؟ شحمیات تیزابهای شحمی است. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای انواع تیزابهای عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسل. شاگرد عزیز آیا میفهمین که گروه کاربوکسل چی است؟ تمام تیزابهای عضوی دارای چی است؟ گروه کاربوکسل که مسئول ویژگی های چی آن از شاگرد عزیز؟ ویژگی اسیدی آنها می باشه. این گروه می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کنه که این باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه. شاگرد عزیز تمام مرکبات که دارای گروه کاربوکسل در ترکیب خود باشه شاگرد عزیز به نام مرکبات کاربوکسلیک اسید هایاد میشه. مشخصات رابطه در مولکول فرمیک اسید که از شاگرد عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونیگتیو مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرد عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرد عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرد عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکامتر، 121 و 134 پیکامتر است. خب شاگرد عزیز با امیدی که گروه کاربوکسل یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرد عزیز نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرد عزیز فرمیک اسید رو ببینین، فرمیک اسید چی است شاگرد عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فرمیک گرفته شده. در کل که شاگرد عزیز تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میآید. و یا هم شاگرد عزیز ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز؟ لاتینی چی است؟ چربی. و یا همچنان شاگرد عزیز شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستوریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرد عزیز اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروه کاربوکسیل به حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین گاما هیدروکسی، شاگرد عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا میتایل بیتا کلورو بیوتوریک چی است شاگرد عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرد عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، استیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید، تمام اینها را شاگرد عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرد عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری حساب ها به اساس آیپک. آیا شاگرد عزیز طریقه آیپک را خود یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی میکنیم؟ زنجیر طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم، بعد از نمبرگذاری شاگرد عزیز نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کاربن گروپ کاربوکسل چی باشه؟ آغاز شده باشه. در اول که از نام معاوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرد عزیز در اخیر نام زنجیر طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرد عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنیم و در اخیر حرف ای را به نام هایدروکربن مربوطه نوشته میکنیم، حرف ایشان را بچی با او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را با آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در مثال ببینین، دو پینایل ایتانویک اسید شاگرد عزیز در اینجا که است، در پینایل که است، در کربن دوم که است، ایتان وصل است و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانی که یک هیدروژن آن تعویض شود برام چی یاد میشه؟ پینایل. پس دو پینایل ایتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که از شاگرد عزیز کلمه اسید با آنها اضافه شده یا دو بیوتونویک اسید از شاگرد عزیز. ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیر طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کربن داریم. بعد از اون شاگرد عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کربن دوم که از چی است شاگرد عزیز؟ رابطه دوگانه. و بعد از اون کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرد عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرد عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرد عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیایی مانند اسید فرمیک اسید و استیتیک اسید در اتاق حرارتی شاگرد عزیز به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فرمیتیک و اسید استاریک هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن ها دارند. خب شاگرد عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرد عزیز، مثلا به عنوان مثال میتونیم استیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوشانی 118 درجه است و همچنان شاگرد عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرد عزیز، اسیدهایی که از شاگرد عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسیل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرد عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاصی هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستند، سوزنده هستند. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای خواص کیمیایی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که ای ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. ای پروتون ها میتوانه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروه تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری که شاگرد عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است و OH تشکیل شوه. بعض وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزاب ها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حالا میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم که بارد از چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرد عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیایی است با فرمول کیمیایی HCOOH است. فرم کسی ساده ترین عضو از گروپ اسیدهای کاربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک یعنی به معنای مورچه نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد دارد. فرمیک اسید که از یک مایع بیرنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمیک اسید که از براحتی در آب حل می شود و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی از هیدروژنی. و همچنان شاگردای عزیز در کل که است فرمیک اسید که از در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیایی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی است شاگردای عزیز مهم است. در کل شاگردای عزیز ما می توانیم از فرمیک اسید در این نوع ترکیبات کیمیایی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمیه این بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیایی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه های بیولوژیکی و کیمیایی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چیست شاگرده عزیز؟ شناخته شده است. بخاطر که ترکیب اصلی در سرکه چیست شاگرده عزیز؟ در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. استیک اسید همچنان شاگرده عزیز کاربردهای سنتی و آزمایشگاهی هم داره. استیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بیرنگ و سوزنده و با بوی تند است. در حرارت‌های پایین‌تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید به راحتی در آب حل می‌شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می‌کند. همچنان شاگرده عزیز ما می‌گیم که استیک اسید بوی تند و ترشی دارد که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است در صنایع کیمیایی در دارسازی در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده میشه. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی ما. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که تیزابهای عضوی چی است شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. تیزابهای عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیایی است که دارای گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی خود است. این گروپ کاربوکسیل به شکل زنجیره کاربونی در آن قرار دارد و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرد عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون این است که خواص فیزیکی تیزابهای عضوی را تشریح کنین. سوال دومتون فرمیک اسید چیست تشریح کنین. این بود درس امروزی تا شاگرد عزیز در درس بعدی بالای امین ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا جان محمدی مشاور امور مهاجرین در هامبورگ و برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهرا محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهرا جان محمدی در این برنامه اول خود شما را ما می‌خوایم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهرا محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم. سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات خود در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونن و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یو سایتی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطنهای سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما، چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنان صد صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نصر میرسه به نام قهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتوانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متأسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیاد در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهرشاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهرشاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون ما سن سال ما اوقدر بزرگ نبود ما نمیفهمیدم که در زمان ظاهرشاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهرشاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهرشاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغانها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمیکنن به خاطر از اینکه افغانها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم و این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سفری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانما زیاد در جامعه آلمان مدخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانما چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانمای افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن، چه تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لاگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم، همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما این یگانه کتاب تان است یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا به یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست و ما خبرهای بسیار زیاد تازهی دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند، اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنند برای از اینکه کارمندای محلی که امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتند هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان در خطر هستند از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود. در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون ما اطلاعات دارم اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر ما که به اینا زیادتر اخراج داشته باشن به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ها و خانواده‌هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یکدیگر بایستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. من یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و مدیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی در این ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مسکل زفته که حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه های بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنین یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبان آمده فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای زایی شده، یعنی ایچی مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق زیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنن. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود یا که یک رژیم جدیدی به که هم شمول از خانم ما و هم از آقایان شامل این حکومت داری باشه که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن و بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه و این واقع زمینی زیاد مسائل میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیواره وقتاین کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنیم میگن افغانستان آل امن است، جنگ نیست، در یک باغوش امن است، چون کل گیره گرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی، پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از اینکه ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم و اما چیزایی که من فایده یک مسلمان او را ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدین به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلات است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجعی حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیره دارد قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان و همچنان من میبینم و می ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغان ها از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشور که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاب چهیم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فیلن دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشم. هدف من این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان را به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید هم از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بسازن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمان یا مرجعهای بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرین که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره، در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار را ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشن و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهتر تر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخش‌های مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین. و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان‌ها در حساب از این که بتانند سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرحی را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
اما ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه بار از اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی را دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجی بسیار درسته که از طریق یک مرجی بسیار خوبه باید کنترل شده، باید این پیشنهاد شده برای افغانها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغانها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش جدید تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شانهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتانن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیرن، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین، این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح را دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود دارد در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندست از اینا در بخش فرهنگ سازی کار میکنند. دیگراش متاسفانه به نام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در رأسش هستم، افغان دایت کلتور بروس هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست و همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن. یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشکیل کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن و آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شون و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده شعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانیا قرار بدیم. تیل مردم آلمان از افغان ها کرده علاقمندی زیاد دارم که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغانهای ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوانهای امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان، این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنن.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستند، در خودم در کل آلمان چقدر هستن انجمن ها که تشکیل میشه؟ مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه‌گیری هست، یعنی اینا اگر بتونن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتونن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتونن بسیار خوب میشه. منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 23 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم در ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این میار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن دهتن شد است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعاتش داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 0.5% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلوماتش را دارم که میتونم براتون بگویم. و در بعض شهرهای دیگه شاید دو سه انجمن زیادتر فعالیت کنند کم، اما اونا اصلا و نام هستند که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا ما میبینیم که زیادتر از انجمنان نه سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید ای انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید با یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجک ما، ام از هزاره، ام از ازبک بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک اموطن ما را قسم میکنم. وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن، این خانم آمای شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گفت ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش نیبند. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمیباشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت در امی کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متهم شوند و یک جامعه پیش رفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما. در آلمان ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس‌های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میآیند زودتر متهم شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میآیند و به یک کشور مدرن زندگی میکنند، او افغان تا که رای خود پیدا میکنند بسیار مشکلات میبینند. اگر همینجا نهادها اگر فعالیت داشته باشند و مهاجرینی که جدید میآیند زودتر برش بگویند که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متهم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنانم که لطفاً تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان وطنهای خود را حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خودمان به بدنم باشه به خاطر وطندارم وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره، وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ. فعلا
خدا نگهدار.
خدا
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.